بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هازا ولاچن یمچن الخدشت فی ذلک بان انتفاع اللزوم و ثبوت التزلزل فی العقد لا یستلزم ثبوت الخیار. بحث ما در خیار غبن بود. ادله اثبات خیار غبن رو بررسی می کردیم. رسیدیم به قاعده لازرر. قاعده لازرر یکی از قواعد فقه است که در بعضی از کتب اصول هم مفصل بررسی میشه، ولی در حقیقت یک قاعده فقهیه نه قاعده اصولی. و حاکم بر ادله اولیه هست بنابر معنای شیخ انصاری. قاعده لازرر رو 4-5 تفسیر کردم. مثلا مرحوم امام در کتاب البی تفسیری که از قاعده لازرر کرده، این قاعده مربوط به حکومته، یک قاعده حکومتیه، یعنی حکومت باید در اجرای عدالت ضرری که بعضی بر بعضی میزند مانع بشود. یک قاعده حکومتی است، مثل محدودیت ملکیت. ملکیت محترمه، اما تا جایی که مزاحم دیگران نشود. اگر مزاحم دیگران بشود ملکیت خصوصی، پیامبر اکرم درخت رو از باب حاکم قلع میکنه، میاندازه بیرون. نه از باب نبی، از باب ولی این کارو کرد. میدانیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم عنوان نبی داشت هم عنوان ولی. اینا فرق میکنه. عنوان نبی یعنی ما علینا الا البلاغ، احکام قرآن رو، احکام خدا رو میرساند. عنوان ولی نه، طبق مصالح اجرا میکنه. ممکنه در تزاحمات بنابر ولی بودنش مصلحت اولا رو، مصلحت اهم رو مقدم کنه. در این حال چه اگر تزاحم نبود، هر دو حکم شرعی بودند. در هر حال مرحوم امام قاعده لازرر رو اصلا مربوط به حکومت میدونه، محدودش اون میشه. اما مرحوم شیخ انصاری قاعده لازرر رو یک معنای وسیعی میکنه که حاکم بر کل ادله اولیه میشه. هر حکم ضرری که فرض کنید جعل نشده، یعنی مربوط به مقام ثبوته، مربوط به مقام جعله. خدای متعال حکم ضرری جعل نکرده. پس هر کجا حکم ضرری شد ما نتیجه میگیریم که بس جعل نشده. اینجا صحت بی ضرری نیست. بی صحیح باشه هیچ ضرری نیست. اونی که ضرر میشه بر مشتری لزوم البیعه. چون بی صحیح باشد لازم نباشد، مشتری دلش نخواست، دید مغبونه، فسخ میکنه. اما اگر ما بر مشتری لزوم رو تحمیل کنیم، حکم به لزوم البی بکنیم ولو مغبون شده، این حکم به لزوم میشه ضرری. پس ضرر از صحت ناشی نمیشه، ضرر از لزوم ناشی میشه. پس لزوم این بی رو از بین میبره قاعده لازرر، نه صحت البی رو. با این تبیین میخواستن از قاعده لازرر خیار غبن نتیجه بگیرن، نه بطلان البی. مرحوم شیخ میفرماید این یک قسمت حرفتون درسته. بله، بی صحیح باشد ضرری نیست بر مغبون، چون میتونه فسخ کنه. اما این که از این نتیجه گرفتید پس خیار داره، این نتیجه نمیتونید بگیرید، چون راه های تدارک مختلفه. یک راهش خیار غبنه، راه های دیگری هم هست، مثل عرشی که در خیار عیب است. اگر اینجا قابل تدارک دید ضرر رو، مثلا مغبون گفت که من جرون به من فروخته ای، بر جردون اون مقدار زائدی که از من گرفته ای، مقدار اضافه ای که بر از من گرفته ای، خب ضرر تدارک دیده شد. چرا فقط بر اساس خیار قبل میخوایی بگی این قاعده لازرر منحصر میکنه؟ نه، قاعده لازرر میگه چه؟ نباید حکمی جعل کنی که بر مغبون ضرر بشه. این کلیه، سازگار است با این که ما به مشتری مغبون خیار قبل بدیم یا به مشتری مغبون حق استرداد زائد رو بگیریم، بگیم که شما حق دارید اون اضافه‌ای که گرفت از شما استرداد کنید. نداد اضافه رو فسخ کنه، ایبی نداره. اما فقط خیار، فقط فسخ کن، نه، این از قاعده لازرر این در نمیاد. قاعده لازرر اونی که در میاد یعنی ضرر نکنه مشتری. خب ضرر نمیکنه، اما به فسخ ضرر نمیکنه، اون به این که بهش حق استرداد بدیم. یا یه راه سومی هم هست، بهش بگیم که شما مشتری بایه رو مخیر کن، به بایه بگو که چون به من جرم فروخته ای انتخاب کن، یا فس کن کل سمن رو منو بده، یا نه مقداری که از من زیاد گرفته ای مقابلش یا مسمن بده، یا مقابلش اون زیادی سمن رو به من بده. مثلا به من برنج فروخته، 10 کیلو برنج فروخته، هر کیلوی 20 تومن بود، به من 30 تومن فروخته. خب یا اون اضافه رو 10 تومن هر کیلو اضافه رو به من بده، یا عوض این 10 تومن ها جمع کن برنج به من بده، مخیری، یا هم فسخ کن. اینم ضرر رو جبران کردیم. پس جبران ضرر منحصر در این نیست ما حق فسخ نتیجه بگیریم. این قاعده لازرر میگه چه؟ خدای متعال حکم به لزوم نمی کنه. اما آیا حکم به خیار فسخ می کنه یا حکم به تدارک می کنه؟ اونم تدارک به دو نحوه، یا تدارک در اختیار مغبون باشه، مغبون بخواد، یا تدارک رو مغبون به غابن تخییر کنه، بگه خودت میدونی، یا سمن زائد منو بده، یا مقابل سمن زائد من مسمن بده، یا کل معامله رو فسخ کن. همه اینا راه ها برای اینکه ضرر نشه هست. پس شما چجور نتیجه گرفتید؟ قاعده لا ضرر خیار غبن میاره. اونی که شما میتوانید بجید قاعده لا ضرر برای رفع لزوم کافیه، اما برای اثبات خیار کافی نیست. به عبارت علمی تر، لسان لا ضرر لسان نفی ضرر است، نه لسان اثبات. شما میخواهید اینجا خیار اثبات کنید، لا ضرر میگه اون چه ضرری اون نفی میشه، لزوم ضرریه، ما لزوم رو برداشتیم، اما خیار ثابت کردیم، نه ملازمه نداره با نفی و لزوم با اثبات الخیار، چون منحصر نیست نفی و لزوم فقط برای اثبات الخیار. این خلاصه اشکالیشه. پس قاعده لازرن نهایتش این نسته میخواد بگه چه؟ به همین نحو شما بگید بر مشتری مغبون لازمه تحمیل کنید، بله این ضرریه، اما لزوم رو بردارید و این یکی از اینها رو بهش بدید، تدارک میبینه. با این تحلیلی که ما کردیم، بعضی از فقها اومدن گفتن که آخه این زیادت رو که میگیره از خب سمن در مقابل کل مسمنه، کل سمن کل مسمن، این زیادت سمن رو چه گرفت از اون مسمن هیچی نجرداند، خب این مستحقش نیست، چون کل سمن در مقابل اون کل مسمن قرار گرفته بود، این زیادت چیه گرفت؟ در خیار عیب میتونیم بگیم این زیادتی که ارشیجه چرف در مقابل اون شرط سلامت بود، چون معیوبه اون غرامت اون سلامته ما در مقابل اون سلامت. اینجا ما به ازای اون زیادت چیه؟ بعضی گفتن ما به ازای اون زیادت چیزی نیست، به همین خاطر باید هبه بده. خب هبه هم بده یعنی بایعی که گران فروخته انگار اضافه رو هدیه میده به مشتری. خب هدیه خیار ضرر رو چه جبران نمی کنه. خلاصه اون قرارداد قرارداد ضرریه، ولو با هبه یعنی با یک قرارداد دیگری میخواد جبران کنه. اون هبه مستقله، ربطی به اون قرارداد قبلی ضرری نداره. پس تدارک هم ببینه، این اون ضرر بازم هنوز هست در داخل اون قرارداد. مرحوم شیخ میگه نه، شما خوب متوجه نشده اید، ما هبه نمیخواییم بجیم، هبه نیست، این غرامته. چون گران فروخته غرامت گران فروشی رو میده، یعنی این یعنی منفی اون سمن منها کن، یعنی 10 میلیون گرفته و از اینجا 7 میلیون بجه 3 میلیون برمیگردونه، 10 منهای 3 بکن، غرامت اون سمن، نه هدیه مستقل. به همین خاطر در قبالش هم نباید چیزی در قرار بگیره، چون یک شرط ضمنی در کار هست. این از تحلیل خودمه دیگه، این مربوط به شیخ نیست. شرط ضمنی در کار است، اون مقابل اون شرط ضمنی غرامت میگیره. اون شرط ضمنی چیه؟ من این کالایی که از تو میخرم، این کالا باید ارزش اون مقدار ثمنی که به تو میدهم داشته باشه، نداره غرامت بده. خب هازا، این استدلال بر قاعده لزوم رو اخذ کن، ولیکن یمکن الخدش فی ذلک، اما ممکنه ما در این استدلال به قاعده لازرر خدشه کنیم. چجور خدشه کنیم؟ به ان انتفاع اللزوم، به این چه بله لزوم منتفی شد، با قاعده لازرر لزوم منتفی شد، و ثبوت تزلزل فی العقد، در عقد هم تزلزل ایجاد شد، عقد اللازم بودن خارج شد. اما این لا یستلزم ثبوت الخیار للمغبون، این استلزام این نیست خیار غبن برای مغبون بیاد، اونم سنائی، شاید به شکل خیار عیب سلاسی باشه، بین الرد والامضاء بكل الثمن، به این چه خیار غبن به این نحوی بیاد، چه یا رد کن کل مبی رو بده ثمن تو بگیر، یا امضا کن به کل ثمن. دیگه اون زیادت سمن رو به شما برگردونه، نه این سلاسی میشاخه. میگه خیار قاعده لازرر سنائی رو اثبات نمی کنه، چون ممکنه مثل خیار ای باشه چه سلاسی اثبات بشه. از یحتمل، چون قاعده لازرر نهایت مضمونش این است که ضرر جعل نشده. خب اگر ما سلاسی هم قائل بشویم که ضرر نفی شده، سلاسی یعنی چه؟ یعنی یا امضا کن کلش رو، یا کلش رو فسخ کن، یا نه اون زیادت رو بگیر، مثل عرشی که در خیار عیب است. از یحتمل ان یتخیر، چون محتمل است اینم به اینم مخیر باشه، بین امضاء العقد به کل ثمن، عقد و امضا کنه به کل ثمن، و یا ردهی فی المقدار الزاد، این ادامه اونها، یعنی این شک سالس میشه دیگه، عقد رو به کل ثمن امضا کنه مخیر باشه بین این، و ردهی فی المقدار الزاد، اما در مقدار زائد رد کنه، بگه نه اون زیادتی که از من گرفته ای اونو به من برگردون. غایت الامر، نهایتش این است که ممکنه بیایید شما بگید چه خب این آقا چه جرام فروخته نیاز به اون پول مثلا 10 میلیونی داشته، الان شما 3 میلیون ازش کم میکنید، این نیازش برطرف نمیشه، درسته جرام فروخته ولی با این غرض فروخته، با این سمن فروخته. خب نهایتش میگیم تو هم آقای غابن، تو هم خیار غبن داری، ببخشید دیگه خیار غبن نه، تو هم خیار تبعوز سمن داری. غایت الامر ثبوت الخیار للغابن لتبعض المال علی، چون مال هم بر او تبعض شده، تجزیه شده، منظور از مال اینجا یعنی ثمن. فیکونو مثال فکری داریم برای این، میگه بله خونده اید در شرلومه، در مکاسبم در بعضی جاها هست، بهش میگن منجزات مریض. منجزات مریض یعنی شخصی که مریض است و مریض مشرف به موته، این مثلا بیاد کالایی به شخصی بفروشه ارزونتر. بعضی وقتا این ورثه های خبیث به خاطر اینکه به سایر ورثه ها پول کم برسه، ماترت کم برسه، اینطوری میکنن. از پدرشون مثلا در حال مرض میخرند باغ پدر رو به ادنا قیمت، میگن پدر به من بفروشیم باغ رو مثلا به 1/10 قیمت. خب میفروشه، وقت مردن وقتی باز میکنن سند باغ رو میبینن نه سند باغ مال پدر نیست. خب این فروش در حال مرض اگر به شکل محابات باشه، محابات یعنی دون از ثمن، یعنی کمتر از اون قیمت ارزش بازاری، بهش میگن بیع محاباتی. به این شکل باشه، خب میگن ورثه دیگر این حقو داره، اون مقدار ثمنی که کم هست از اون مشتری بگیره، بگه شما 1/10 قیمتو دادید، 9/10 هم بده، یا این ثمن شما 1/10 این باغ میارزه، بس 1/10 این باغ رو بردار، بقیه مال تو نیست. چون این در حال مرض مشرف به موت به شما فروخته. میگه شبیه اونه اینجا هم، یعنی ما مثال فقهی هم داریم. فیکون حال المغبون، پس وضعیت مغبون میشه فیکون حال المغبون حال المریض، مثل مریضه، اون مریضی که مشرف به موته. ازشترا، ایشون مثال رو زده، من با مثال زدم، ایشون در اشترا مثال زده، فرق نمیکنه. ازشترا به ازیت من سمن المثل، وقتی بخرد زیادتر از سمن المثل. این مثال ایشون برای مورد بحث ما بهتر است از مثال من، البته حکمش یکی فرق نمیکنه. مثلا یه ورثه‌ای خونه خودش رو به این فرد میفروشه به 10 برابر قیمت، میخواد پولهای بانکی این پدر رو کلا خودش صاحب بشه، میفروشه این پولا رو برمیداره به 1/10 این پول میارزید، 10 برابر قیمت رو زیادتر کرده فروخته. خب به اذیت من سمن المثل. بعد از اینکه مرد میبینن باغ خریده شده به 10 برابر بالاتر، دقت کنید ها، اینم اینطوریه. اونجا ورثه دیگر میگن نه، شما این باغی که خریده ای، یعنی فروخته ای، اینم این میت هم خریده از شما، مغبون این میت در حقیقت مثل مغبون میشه دیگه، شما خیلی گرون بهش فروخته ای. چون خیلی بهش گرون فروخته ای، مرضه که در اون حال مرض بمیرد، محاباتش باطله. بیع محاباتیش، بیع محابات یعنی فروختن به خیلی اندک یا خریدن به خیلی زیاد، اینو میگم بیع محابات. پس بقیه پولو برگردون. ازام آهان و حاله بعد العلم بالقیمه، وضعیت این مغبون بعد از اینکه عالم به قیمت شد، حال الوارث، مثل حال وارث است. اذا مات ذلک المریض المشتری، وقتی این مریضی که مشتری مرد، ورثش میاد میبینه که در حال مرض این گونه خریده پدرشون، خب میگه خیلی گرون خریده، محاباتی خریده. فی ان له استرداد و زیاده، برای این وارث این حق است که زیادت رو طلب کنه، برگردونه زیادت سمن رو، بگه باقی که این خریده این پدر ما، اون مقدار پولی که داده 10 برابر پول داده برای این باغ، پس 9 برابرش رو برگردون به ما بده. مندون رد جزء من العوض، بدون اینکه جزی از عوض رو به اون طرف برگردونه. کل باغ مال میته، نه دهم سمن رو هم این وارث میتونه برگردونه برای خودش. میگه خیار قبلم به این نحو ممکنه. پس مثال شرعی داریم، نیازی ندارد فقط با فسخ تدارک میشه دید با این وضعیت، با استرداد اون زیادت. کما علیه الاکثر فی معاوضات المریض، چنانچه اکثر فقها فتوا شدین است در اون معاوضه های مریض. یعنی یه وقت مریض به کسی هدیه میده، اونجا هدیه های تملیک های مجانی اگر بیشتر از ثلث باشه نافذ نیست، مثل وصیت منجزات مریض اگر به شکل تملیک مجانی باشد بیشتر از ثلثش نافذ نیست. معاوضاتش هم منجزاتی که معاوضاته، منجزات دو نوع هست دیگه، یکی تملیک های مجانیه مثل هبه و اینها، یکی هم تملیک های معاوضه مثل خرید به این نحو. خرید به این نحوم مهاباتی باشه بازم همین نحو است. کما علیه الاکثر فی المعاوضات المریض المشتملت للمهابات، اون معاوضاتی که شامل بر صفت مهابات، مهابات رو گفتم عرض خدمتون، بیع الانسان شیئا بدون ثمن مثله، یا کم می فروشد دون ثمن المثل، یا شرا فوق ثمن المثل. خب مثل اونه، ولو در بیع مهاباتی مرحوم علامه هلی اشکالی داره، ولیکن ما نمیخواستیم تمام اشکالات رو حل کنیم، ما میخواستیم بگیم شبیهش در شریعت ما هست و این اعتراض علیهم العلامه، ولو اعتراض کرده بر این فقها اکثر فقها علامه به این چه به این نکته چه به ان استرداد بعض احد العوضین من دون رد بعض رد بعض الاخر ینافی مقتضی المعاوضه، این که ما بیاییم یکی از این عوضین رو بعضش رو برگردونیم، چون اینجا ورثه میاد از ثمن نه دهمش رو برمیگردونه بدون اینکه از مثمن چیزی برگردونه به اون طرف بده، این منافات با مقتضای معاوضه داره. مقتضای معاوضه این است کل این ثمن قرار گرفته در قبال کل اون مثمن، پس نصف این ثمن در قبال نصف اون مثمن، پس یک دهم این ثمن در مقابل یک دهم اون مثمن، نه دهم این ثمن در مقابل نه دهم اون مثمن. شما اینجا نه دهم ثمن رو استرداد کردید، از مثمن چیزی ندادید، این خلاف مقتضای معاوضه است. این اشکالی کرده بعضی از فقها هم کردن، جوابش این است چون اینجا گرون خریده مقتضای معاوضه با اون فرض رضایت ضمن عقد که قبلا تبیین کردیم، چه پولی که من به تو میدم در قبال این پول کالایی که من به من میدی قابلیت همون مقدار پولو داشته باشد، اون معاوضه حقیقی است، زیادش دیگه خارج از معاوضه است. شما گمان میکنید معاوضه است، در حقیقت معاوضه نیست. خب پس قاعده لازرر اینا رو نفی نمی کنه، قاعده لازرر میگه لازم نشه، اما چجور تدارک ببینه؟ با خیار فسخ یا با حق استرداد ثمن شبیه عرش؟ میگه من نمیدونم، من میخوام بگم ضرر نشه مقبون. و یحتمل ایزن، همچنین یه راه دیگر تدارک، ان یکون نفی اللزوم، این لزوم رو نفی کنیم. به چه نحوی نفی کنیم؟ به این چه به تسلط المغبون علا الزام الغابن، به این چه بیاییم بگیم آقای مغبون تو الان مسلطی، این سلطه و این قدرت رو داری، این حق رو داری، چه غابن رو مجبور کنی، ملتزمش کنی بر یکی از این دو امر. در اونجا خود مغبون اختیار می کرد، اینجا اینم یه نحو تدارکه، به غابن میگه تو یکی از این دو راه رو انتخاب کن، من الفسخ فل کل یا کل و فسخ کن، من مغبون شدم ثمن منو بده، منم مبیع تو رو بدم، یا و من تدارک مافات علی المغبون، یا جبران کن اونی که از من فوت شده. چطور جبران کنم؟ به رد القدر زاید، اون مقدار زاید رو بده، او بدلهی یا اون خرج کردی بدلش رو بده، اگر قیمی قیمتش و مثلی مثلش، یعنی مرجعه، مرجع این احتمال این است الا ان للمغبون الفسخ اذا لم يبذل الغابن التفاوت. بله، مرجع این است که مغبون حق فسخ دارد اگر غابن راضی نشود که تفاوت رو بذل کنه. یه وقت تفاوت رو بذل میکنه، اون وقت دیگه ضرری نشد، ضرر منتفی شد. نه، اگر تفاوت رو بذل نکنه، بگه من فروختم تو عقلت سر جای خودت بود، جران نمیخرید. اون موقع شریعت به مغبون عقل داده، میگه عقل هست، فسخ کن تا بفهمد. فل مبذول، پس این که بذل میشه از طرف با غابن به مغبون، حقیقتش غرامت هدیه نیست. فل مبذول غرامت لما فات على المغبون، یک غرامت ترمیم جبران بر اون چیزی که بر مغبون فوت شده، علا تقدیر امضاء البی، به فرضی که بیعو امضا کنه. یه وقت فسخ میکنه، خب ثمنشو میگیره، مبی رو میده، اما بیعو امضا کنه، اون زیادتی که برمیگردونه ترمیم ضرره. لا هبتون مستقله، هبه مستقله نیست که بعضی از فقها تصور کردن، چما فی الایضاح و جامع المقاصد، که این دو بزرگوار این تصور رو داشتن. حیثو انتصروا للمشهور، چون اینا اومدن خیار غبن رو میخوان اثبات کنن، ما هم اشکال کردیم آخه، گفتیم خیار غبن با قاعده لازرر اثبات نمیشه، نهایت لزوم برداشته میشه، نهایت باید قائل به ثلاثی بشید، به رباعی بشید، ثنائی نمیشه. ثنائی یعنی چه؟ یعنی عق فسخ به تو بدیم، یا امضا کن یا فسخ کن کلشو، مثل سایر خیارات. نه، قاعده لازرر مثل خیار عیب درست میکنه برای غبن، ثلاثی یا از اونم بالاتر رباعی درست میکنه، میگه آقای مغبون فسخ میتونی بکنی، میتونی تدارک بخواهی، یا او رو مخیر کنی تدارک کند یا فسخ کند. خب قاعده لازرر منحصراً خیار غبن رو اثبات نمیکنه. اینا اومدن برای فتوای مشهور که می گفت در صورت غبن خیار غبن منحصراً اثبات میشه، این آمدن به کمک مشهور گفتن شما این غرامتی چه میخواهید از چه بابیه؟ غرامت یعنی چه؟ اینجا مجر عیبی در کالا هست تا ازش غرامت بخواهید، عوضی چم شده در خیار عیب، چون این کالای وصفی مفقود شده و قبال اون وصف شما پول میگیرید، قبال اون وصف عرش میگیرید. اما اینجا هیچی مفقود نشده، چه این مبیه اونم سمنه، فقط قرارداد بستن این مبی در مقابل اون سمن. میگه نه، این مبی در مقابل این سمن با یه شرطیه، با یه وصفیه. اون وصفی چیه؟ اون وصفی نسته این مبی لایق اون سمن بشه، این وصف الان مفقوده، اون وصف رو جبران میکنن، اون وصف معنوی که هست اون رو جبران میکنن. در این حال اینا اومدن گفتن نه، این وصفی در کار نیست، این مصمن در مقابل این سمن. میگه نه، لا هبتون مستقله، چنانچه اینها گفتن حیث انتصر للمشهور، وقتی که برای مشهور میخواستن دلیل بیارن برای کمک به مشهور، القائلین اون مشهوری که قائل بودن به عدم سقوط الخیار به بذل الغابن للتفاوت، حتی اگر غابن تفاوت رو هم بده تدارک ببیند جبران کند، بازم خیار غبن ساقط نمیشه. با تحلیل ما میگیم نه، اگر دلیل شما قاعده لازرر باشه ساقط باید بشه، خیار غبن زمانیست که متضرر میشه، متضرر نشد چه، حاضر شد تفاوت رو بده. اینا اومدن گفتن نه، این تفاوت رو از لحاظ حقوقی یه مقدار بررسی کنیم، این تفاوت چه ربطی داره به سمن و مسمن؟ یه هدیه ایست از طرف غابن، و هدیه هم قرارداد ضرری رو تبدیل نمی کنه به قرارداد غیر ضرری. به ان الهبه المستقله لا تخرج المعامله عن الغبن. اون غبنی چه موجب خیار بود. و سیدی زالج ما گفتیم لاهبت و مستقله، چنانچه اینها این دو گونه گمان کردن. و این بحثش میاد چه چرا هبه مستقله نیست. هبه اینجا طرف کلا سر مغبون میخواست بذاره، الان میخواد هدیه بده بهش. واقعا به عرف بجی عرف اینطور میفهمه چه هدیه داد قابن به مغبون، میگه نه کلا سرش گذاشته بود خواست جبران کنه. خب و ما ذکرنا نظیر مختاره العلامه فی التذکره و احتمله فی القواعد. این حرفی که ما زدیم یعنی استرداد بعض السمن در صورت گران خریدن مشتری جبران میکنه ضرر رو، پس نمیشه قاعده لا ضرر رو در اون فرض بر خیار غبن تطبیق کرد. مثالی هم داریم بازه کردن نظیره. نظیر در جایی میگن که از این بحث نیست ولی چن شبیه یک وقت یکی از افراد این نوعه، اونجا میگن مثل. این مسئله مثل اون مسئله است، چون هر دو اینها تحت این گایدن، تحت افراد این نوعن. یه وقت نه، این نوع از اون نوع جدایه، اینا هر دو نوع جدایی هن، انواع یک اجناس هن، نه افراد یک انواع. اون موقع اصطلاح نظیر به کار میبرند، دیگه نمیگن مثل. و ما ذکرنا، این حرفی که ما در خیار عیب گفتیم نظیر داره در یه نوع دیگری از بی. نظیر و مختاره العلامه فی التذکره، نظیر حرفی است که علامه در تذکره اختیار کرده و احتمله فی القواعد. من انه اذا ظهر، یه بحثی هست در بی، بیع و تقسیم میکنن به اعتباراتی، بیع نقد و بیع نسیه و سلم و صرف و اینا، یه تقسیمی هم هست به اعتبار اخبار به رأس المال. اگر یک فردی مالی میفروشه بدون اخبار به رأس المال، این میشه مساومه. یه وقت میفروشه با اخبار به رأس المال، هم حراج کرده میگه به قیمت خرید، اینو میگن تولیه. یه وقت به قیمت خرید نه، کمتر از خرید، بهش میگن مواضعه. یه وقت میگه نه، با سود 10% از قیمت خرید، اونو میگن مرابحه. در این ستا رأس المال رو خبر میده، میگه اگر رأس المال رو دروغ خبر بده، بگه من این مقدار خریدم، مثلا بگه 100 خریدم 10% سود میگیرم میشه 110، بعد روشن بشه از فاکتورها که 90 خریده بود، اصلا دروغ گفته 100 خریدم. خب بعضی از فقها میگن که اینجا این فرد میتونه 90 با سودش میشه 99، 11 درهم رو پس بگیره، استرداد سمن بکنه بدون اینکه از مبی چیزی به طرف برگردونه. اینم شبیه همون بحثه. من انه اذا ظهر کذب البایه، وقتی دروغگویی فروشنده روشن شد، اون بایه که مرابحتن بیع مرابحه میکرد، بیع مرابحه یعنی با درصد معینی از رب همراه با اخبار به رأس المال، فی اخبار ظهر کذبه فی اخباره به رأس المال، دروغش روشن شد در جایی که خبر به رأس المال میداد. خب فبذل المقدار زائد معرفهی، بعد بذل کرد اون مقدار زائد رو همراه با ربحش بذل کرد، یعنی این بایه کلاه بردار 11 درهم رو برگردون به این مشتری داد. فلا خیار للمشتری، مرحوم علامه در تذکره و در قواعد هم احتمال داده که این دیگه مشتری خیار نداره، نمیتونه معامله رو به هم بزنه چون تدارک شد دیگه. فإن مرجع هازا، این حرف بازگشتش به این حقیقته که تخییر البایه، بایه مخیر بین رد تفاوت، ما به تفاوت رو بده، اون 11 درهم رو بده، و بین الالتزام به فسخ المشتری، یا ملتزم بشه قبول کند فسخ مشتری رو، پس کل سمن رو بده، کالاهاش رو بگیره. خب پس ما دو تا احتمال دادیم که خارج از خیار فسخ شد. پس تدارک غبن مغبون منحصر در خیار فسخ نیست، و حاصل الاحتمالین، نتیجه این دو احتمالی که ما دادیم، چه احتمال، احتمال اول اون اولی سیز یحتمل ان یتخیر، یعنی مغبون یتخیر، این احتمال اخیرم یحتمل ایزن ان غابن رو مخیر کنه. این دو احتمال نتیجهش این شد، عدم الخیار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت. دیگه مغبون خیار غبنی ندارد اگر بایه تفاوت رو بدهد. پس چه خیار غبن دارد پس مغبون؟ در یه فرضی منحصر میشه، امتناع کند غابن اون ما به تفاوت رو بدهد. فالمتیقنو من ثبوت الخیار للمغبون صورت امتناع الغابن من البست. خب لعلهازا هو الوت، شاید این وت بود که علامه گفت مشکلون فی استشکال العلامه فی التذکره فی ثبوت الخیار مع البذل. در علامه در تذکره اومده که اگر غابن بذل کند ما به تفاوت رو، باز هم خیار غبن برای مغبون هست یا نه؟ مشهور میگم بله هست، اون ربطی نداره. حتی این دو بزرگوار هم خوندیم دیگه، ایزاه الفوائد و جامع المقاصد، هم برای مشهور گفتن چون این هبه است، این هبه ربطی به اون خیار بیع غبنی نداره، مشهور اینطوری گفتن. ولیکن علامه گفته و هو مشکلون، این که خیار داشته باشه این مغبون در این حالت مشکل قبول کنیم. شاید اشکالش از این جهت بوده چه این دیگه تدارک دید، دیگه ضرر رو جبران شد دیگه، و ما اگر قاعده لا ضرر دلیلمونه، دیگه قاعده لا ضرر از دست ما گرفته شد. بل قول و بعضن به عدمهی، علامه گفته مشکلون، بعضی از بالاتر از علامه گفته نه اصلا خیار نداره، عدم الخیار نه مشکلون. در مشکلون میخواد بگه چه خیار هست ولی یه اشکالی هم هست، اون اشکالو باید جواب بدی. بعضی گفتن نه اصلا خیار نیست دیگه، تدارک شد دیگه، قاعده لازرری در کار نیست. چه مایز هرومین الریاض. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.